و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الاطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله ای که مرحوم صاحب قربه فرمودن اولین مسئله دیگه، اولین مسئله در باب میاه چی بود؟ فرمودن که آب مضاف نه مطهر هست از حدث، نه و مطهر است از خبث. درست آقا؟ الماء المضاف ما عدم ملاقات نجاسه طاهر. این که دلیلش روشنه دیگه، کلوش این طاهر اینا میگیرد و این دیگه نیاز به استدلال نداره. تا اینجاش مطلب اولیشون واضحه. لکنه غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث. هر اول این که طاهر، هر دوم این است که مطهر از حدث نیست. هر دوم، هر سوم این که مطهر از خبث نیست. سه تا فرد تا حالا ولو فی حال استرار مطهر از خبث نیست و حدث نیست، ولو در حال استرار هم مطهریت ندارد. این ولو فی حال استرار را اگر جداگانه حساب کنید میشد چهار تا فرد. یعنی مطهر نیست در حال اختیار و در حال استرار هم مطهر نیست، چون برخی مثل مرحوم ابن عقیل گفتن در حال استرار مطهره، در حال اختیار گفتن مطهر نیست اما در حال استرار مطهره. پس ولو فی حال استرارش هم میشه یه فرع جدید، میشه چهار تا فرع. حالا فرع پنجم و این لاقا نجسن، آب مضاف را میگیم ها، اگر ملاقات کرد با یه نجسی تنجسه نجس میشد و این کان کثیره، ولو این که خیلی زیاده. یک کارخانه شیر هست، اونجایی که شیر را جمع میکنن ممکنه مثلا 10 تن شیر یک جا باشن. یعنی همین تانکرهایی که شیر حمل میکنن اینها ممکنه مثلا 7-8 تن شیر را یک جا حمل کنن. درسته ها؟ خب اینا میگه فرماید که این با ملاقات با نجس نجس میشد و این کان کثیرن. این شد فر پنجم. ادامه فر پنجم، بل و این کان مقدار 1000 کر، اگر خیلی هم بزرگ باشه، یه دریاچه باشه اصلا، همش نجس میشه. فإنه ینجس به مجرد ملاقات نجاسه، نجس می شود به مجردی که با نجاست ملاقات کرد، یه ورش ملاقات کرد، ولو به مقدار رأس عبرتن، یه سر و سوزن اگر نجس بهش ملاقات کرد، همه این کری که به این بزرگی هست، مثلا فرض کنید در یک لوله نفتی هست از اهواز کشیدن تا آمده تهران، این مضاف دیگه، مایه مضافی هست، اگر اون طرفش یک چیزی نجسی بهش برخورد کرد، کل این لوله تا آخر این نجس میشه. ولو به مقدار رأس عبرتن فی احد اطرافه، در یه جاش، فینجس کله، با اینجا با تشدید نوشته فینجس، شاید همون کافیه. پس نجس می شود همهش،
رودخونه ها
کل، مثلا آب مضاف یک جا نجس می شود. اگر رودخانه مثلا وقتی که یه طوری هست که الان گل مثلا داره می رود، سیل آمده گله مثلا گل آلوده اصلا مضاف شده، گاهی رودخانه این طوری می شود دیگه، اصلا دیگه از آب بودن در میاد، گل داره میاد مثلا، اونجا ها اگر یه طرفش نجس شد دیگه همه نجس می شود. به هم فرماید که خب تا اینجا چند تا فر گفتم؟ 5 شد، درسته؟ حالا فرع ششم نعم اذا کان جاریا من العالی لصافه، اگر از بالا داره میرزه به پایین، این آب مضاف از بالا جاریه به صافه. و لاقا صافلهو ام نجاسه، صافلش به نجاست ملاقات و لا یندس العالمه. اینجا با تشدید نوشته بله اون عالی نجس نمی شود،
مثلا قلیل شد
دیگه. خودش مثال میزنه کما ایدا صب الجلاب، همون گلاب، من ابریق، از یه ابریقی آفتابی این گلاب را بریزن، علاید کافر، اون گلابی که به دستش رسیده نجسه، اما گلابی که هنوز داخل آفتابه است اون پاکه. کما ایدا صب الجلاب من ابریق علاید کافر فلا ینجسو مافل ابریق، اون که داخل آفتابه است اون پاکه. و این کانه متصلن به مافیده، ولی اون که اتصال داره. پس در این مسئله چند تا فرق فرمودن؟ شش تا فرق مطرح کردن در فروضی. ما فعلا فرع اول را مسلم میگیریم که گفت ما المضاف بدون ملاقات طاهرون، این کل شیء طاهر میگیرد و اون مسلمه نجاست در این مفاد. خداوند اشیاء را بر طهارت آفریده در فرمودی، پس بنابراین اون را مسلم میگیریم. میاییم فقط در اون فرع دوم. فرع دوم چی بود؟ غیر مطهر من الحدث، از حدث متحر نیست. این را گفتیم که در اینجا مخالف در یه قسمتش مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق آمده گفته که اگر ماول ورد باشد، ماول ورد میشه باش وضو گرفت یا غسل کرد. جوابشم دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم بفرمونیم. تمسک کرده به اون روایت، ما عرض کردیم اون روایت هم میشه در اونجایی که اون آب مضاف نشده بفرمونیم. و اگر به اطلاقش هم تمسک کنیم، گفتیم معارض با آیه، معارضش هم به اون مخصوم نیست، چه برده ساقط میشه روایت از این اعتبار. بفرمونیم. پس بنابراین اون و علاوه بر این که معارض با روایات دیگر که حصر در اونها بود و این روایت چون موافق با اقوال عامه هم بر فقیه میشه بفرمونیم. پس بنابراین این نظر مرحوم صدوق جواب داده شد. الا اینکه در مقام در محل بحث یه دیدگاه دیگری هست، اون هم نظر مرحوم ابن عقیل. ابن عقیل آمده گفته که عند الضروره مطهر است، عند الضروره، اونم نفرموده فقط ما اول ورد، گفته کل آب مضاف عند الضروره مطهر است من الحدث. پس یکی اینا باید بحث کنیم که در حقیقت فرع بعدی میشه. یکی هم راجع به نبیذ باید بحث کنیم. روایات ما در اینجا که الان ملاحظه میفرمایید، روایات داریم که در برخی از روایات آمده که نبیذ میشه باش وضو گرفت. این روایات رو باید چطور معنا کنیم؟ ببین روایت حدیث اول از باب دو آقای وصولی، اینا بخونید متن روایت را.
حدیث اول از باب دو، بسم الله الرحمن الرحیم. ان بعض الصادقین قال اذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن انما هو الماء
خب. عبدالله بن مخیره نقل میکنه ان بعض صادقین، درسته؟ قال اذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن چکار کند؟ فلا یتوضع باللبن انما هو الماء و تیمم. خب ادامه حدیثان بفرمایید.
فَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَا وَكَانَ نَبِيزًا فإني سمعت هريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يفطر على الماء.
ببینید این حدیث از در سند خوب صحیحه دیگه، سندش مشکلی نداره ولی صحیحه. در حدیث میفرماید که فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ، اگر آب نبود و کان نبیزن، نبیز در اونجا هست، نبیز عرض کردیم
شراب
خرما، شرابی که از خرما گرفته میشه بنا میگن چی آقا؟ نبیز. گاهی شرابی که از غیر خرما هم گرفته میشه میگن نبیز، ولی همون مشهور همون است که از خرما گرفته میشه. و کان نبیزن در لغت هم میگن. چرا به این نبیز میگن؟ گفتم برای این که اینا میذارن کنار یه مدت، این آب را میذارن کنار تا این آب تحولی درش ایجاد بشه، مسکر بشه، یعنی یندزو، یعنی یترکو، ای یترکو که مدتا میذارن کنار که تا این تغییری درش حاصل بشه. در فرمود ولی جا گفتن نبیز. ممکن است حالا بنده ارز میکنم چون توش خرما میاندازن، نبذه یعنی ای القافیل انداختن دیگه، چون توش خرمای سایدیه میاندازن نبیز گفتن. حالا در لغت اونطوری که ارز کردم معنی کرده بود یترک و مدتا، چون یه مدتی میذارن تا تغییر حاصل بشه میذارن یه نبیز. در حال این نبیز که شراب خرما هست و در جای خودش انشاءالله بحثش میاد که نبیز مسکر است و حرام هست و حتی یک قطره از نبیز اگر در یه غذای افتاد اون غذا را بریزید میفرماید اون یه نجس شده. و اما این روایت کردن که باید اگر نبیز باشه باش وضو بگیرید. و این لم یقدر علی الماء و کان نبیزن فإنی سمعت هریزن. اینجا هریز نمیشه ولی ظاهرا ضبطش هریزه، هریز نیست، هریزه، بله هریزه، هریز سجستانی و از اصحاب امام صادق علیه السلام و شخصیت بزرگی بوده دیگه. هریز
سجستانی،
بله سجستانی، چون در کوفه ساکن بوده ولی تجارتش در سجستان بوده، سجستان بوده ولذا هریز سجستانی معروفه. خب این هریز که از بزرگانه، این میگه که سمعت هریزن، عبدالله المغیره میگه، میگه از هریز شنیدم یذکر فی حدیثه، که در یه حدیث اینطوری ذکر میکرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چیکار کرد؟ آقا های حامدی قد توزع به نبیز ولم یقدر علی الماء، آب نداشت با نبیز وضو گرفت. از حامدی این روایت کنه ظاهر این است که با نبیز میشه وضو گرفت، حالا اینکه نبیز حالا حداقلش این است که یه مضافه دیگه، نبیز مضافه. این روایت باید چکار کنیم؟ از این روایت جوابهایی داده شده. یکی این که مخالف ضرورت مذهبه، مذهب شیعه، ضرورت مذهب شیعه این است که با نبیز نمیشه وضو گرفت. یه این روایت بنابراین باید، اگر همین روایت بر فرض هیچ اشکال دیگری نداشت قابل عمل نبود، چون مخالف ضرورت مذهب شیعه. دوم این که از بعض صادقین گفت، آقای خویی این اشکال دوم را خیلی روش بایسته، میگه که نگفت که ان صادقین، صادقین تسمیه می آورد، میگفتیم مثلا یا امام صادقه یا امام باقر علیه السلام. ما بعض صادقین یه مربوط به ائمه نیست، بعد از علما، بعد از علما شنیدم صادقین. بعض صادقین نمیشه.
چرا؟ بعض صادقین
از دو نفر نمیشه، بعض بعض باید در جمع باشه. کلمه بعض در سر تصمیه نمیاد در فرمودی. پس بنابراین به قرینه کلمه بعض میفهمیم که جمعه. وقتی که جمع شد دیگه رفتی به ائمیت ها نخواهد داد، ولذا معلوم نیست که این ربطی به اصلا از کی شنیده، یک کسی شنیده. جواب سوم میگه بابا تا اونجا که فرمود این نما هو الماء و تیمم، اتفاقا تا اونجا میگد که غیر اینها اصلا جایز نیست، تا اونجا حرف امام. اما بعد از اونش میاد میگد که سمعت و حریزن، خب از حریز شنیدم، اونم که حریز میگفت که من در یه حدیثی به ازا ذکر میکرد که پیامبر دور، خب سند حریز تا پیامبر مشخص نیست، مرسله. شهید اول اشکال میکنه که اینجا اون سند حریز تا پیامبر ذکر نشده، حریز که زمان امام صادق علیه السلام بوده سندش ذکر نکرده، پس بنابراین این حدیث مرسله. اشکال سوم شد، درست ها؟ اشکال چهارم، این حدیث معارض با احادیث دیگر. این اون حدیثی که دیروز خوندیم ها، حدیث اول باب یک، این نما هو الماء والسعید، اون میگه فقط ماء والسعید، این میگه نبیذ هم کنارش، معارضه دیگه، معارضه با حصر. معارض که شد میگیم به معارضه این ساکته، برای اینکه موافق عامه است. فتوای ابو حنیفه این است که با نبیذ میشود گرفت، به زنان هم بر تقیه میشه. تو معارضه با روایات دیگر با ولذا هم بر تقیه میشه. خب جواب پنجم، اما اینکه عرض کردم این موافق حرف عامه است، مدرکش فرمایش مرحوم شیخ طوسی در خلاف و همچنین فرمایش گفتار خود اهل سنت قرطبی در بدایت المجتهد. نگاه کنید اونجا مطالب اومده که ابو حنیفه نظرش این بوده که اصلا میشه خورد، میگفته نبیذ را قدح آخرش نخورید، این یه مشکل میشه، یه دو سه تا قدح بخورید اما اون قدح آخر زیاد بخورید یه مشکل میشه، مشکل باشه حرامه، تا مسکر نباشه حرام نیست. پس هم خوردنش اجازه میداده نبیز را و پاک هم میدونسته وضوع هم میگرفته بگیره، بود اگه آب نباشه میدونه با نبیز وضوع بگیره. موزن
اهل سنت هم حنفی هم درسته؟
موزن بله در هندوستان موزنشان حنفیه، همچنین پاکستان، ترکیه، اینا اکثر این کشورها حنفی هستن. اما کشورهای آفریقایی اینها مالکی هستن، شافعی هستن، حنبلی هستن اونو. اما این کشورهای باز بفرمایید که این تازه استقلال یافته شوروی سابق اینا حنفی هستن، اونا که مثلا ترکمنستان و تاجیکستان اینا حنفی هستن و عرض کردم ترکیه و هندوستان و پاکستان و اینها حنفی هستن، موزم هم سنت حنفی هستن.
سیستان بلوچستان شما مالکی هست؟
بله سیستان بلوچستان هم مالکی هست، نه اونم حنفی هست، فقط کردستان شافعی هست. خب البته اینو باید گفت که مذهب ابو حنیفه همین از کردیم همین هست، ولی شاگردش محمد شیبانی گفتن نه نبیس حرامه و اینطوری که من نگاه کردم میان متأخرین بیشتر حرف محمد شیبانی را گرفتن، خود حرف ابو حنیفه را گذاشته این کنار. اون ابو حنیفه دو تا شاگرد معروف داشته، یکی ابو یوسف قاضی، یکی محمد شیبانی، اینها دو تا به اصطلاح شخصیت بودن کنار هارون رشید. چرا مذهب ابو حنیفه پیشرفت کرد؟ به خاطر این دو تا شاگرد که قاضی قضات بودن، هر دو کارهای دینی را به این دو نفر سپرده بود، هارون رشید. هارون رشید میشدن که امپراتوری داشت دیگه، کل جهان اسلام در اختیارش بود دیگه، ابو یوسف قاضی و محمد شیبانی. فتاوای ابو حنیفه را از این دو نفر میگیرن معمولا. ابو یوسف همون حرف ابو حنیفه را در مورد نبیذ زده، گفته حلال، اما محمد شیبانی قائل به حرمتش شده. متأخرین حرف شیبانی را گرفتن، این دو محمد شیبانی را گرفتن. برای چون این مذهب معروف بوده از ابو حنیفه و لذا هم میشه این روایت بر تقییه.
زندان نبود ابو حنیفه؟ زندان هم رفت؟
اون در زمان منصور بود دیگه، قبل از هارون رشید. پدر هارون رشید که اینا چون یه مقدار خود ابو حنیفه کمک کرد زید، یعنی زید بن علی قیام زید اینا کمک کرد، لذا ابو حنیفه را اینا تحت فشار قرار دادن. ابو حنیفه یه نوع شیعه زیدی بوده، مثلا از سیاسی چون طرفدار زید بوده، برای خودش یه دمدستگاهی درست کرد در مقابل ائمه، اما متمایل به زید بن علی بوده و لذا خب اونا هم به اصطلاح انداختن زندان و تضییقاتی برای ایجاد کردن. به هر حال ابو حنیفه حالا خودش هم با حکومت ها میانه خوبی نداشته باشه، البته در آخر عمر ظاهرا باز خیلی به منصور نزدیک شد، همون که منصور بهش میگد که شما اون سخت‌ترین سوالات رو آماده کن تا جعفر صادق را مجاب کنی، و اونم میگه 40 مسئله را آماده میکند، امام صادق را میخوانن و بزرگان نشستن. ابو حنیفه با اون تیزهوشی سخت‌ترین مسائلش رو به نظر خودش آماده میکند و اونجا مطرح میکند، 40 مسئله را همه را هم مطرح میکند. امام میفرماید نظر اهل مدینه اینه، نظر اهل علمای کوفه اینه، نظر مثلا فلانا اینه، نظر ما اهل بیت اینه، گاهی هم موافقت میکرد ادله. بعد آخرش خود ابو حنیفه گفت اعرف الناس اعرف هم به اختلاف الناس، اعتراف کرد که امام صادق اعرف فقها هستن. در هر حال یه دستگاهی برای خودش درست کرده بود مقابل ائمه، با این که دو سال هم خدمت امام علیه السلام درس خونده، یعنی خدمت امام صادق علیه السلام درس خونده، ولی خود رفت برای خودش، اون تیز هوشیش باعث شد که فکر کنه که یه آدمیه. آدم های یکی از مزلاتی که این تیز هوشی و اینها زرنگی پیش میره همینه، فکر کنه که برای خودش یه آدمیه. آمد حتی ادعا میکرد، میگفت که اگر پیامبرم زنده بود از اخبار من استفاده میکرد، اینقدر برای خودش مقام خواهی. علی حالین البته با حکومت هم یه استکاکاتی داشته، شاگردانش ولی آمدن دیگه زیر دست هارون رشید و مذهب او گسترش پیدا کرد، دیگه همه نسب قاضی ها در اختیار همون شاگردان ابو حنیفه. خب پس این روایت همونشه بر چی آقا؟ بر تقیه. جواب پنجم از این روایت، این جواب البته مهمترین جواب همین جوابه، شاید دقیق‌ترین جواب همین جواب پنجمه، گرچه آقای خویی این جواب پنجم را نمیپذیره، ولی به نظر میرسد این جواب پنجم از همه اون جوابهای قبلی بهتره. اونم این است که بابا نبیز در این روایت اصلا به معنای اون نبیز مسکر نیست، چون نبیز به دو معنا استعمال میشه در روایت، یه وقت نبیز مسکر، یه وقت نبیز حلال. پس همونی نبیز حلال اون نبیزی بوده که حالا در توضیحش انشاءالله در اون روایت بعدی خواهیم خوند، برای این که اون تلخی مزه بد آب را از بین ببرن چند تا خورما میانداختن داخل آب. همین آب مدینه، آبهای معمولی مثل آب بوم شور بوده، شورش میخواستن بین ببرن، این یه کمی مثلا خورما میانداختن، یه کف خورما میانداختن، خب این هم میگفتن نبیز. این نبیز یه نبیز حرام نیست، مسکر نمیشه. ولی در روایات هست که همون شب ائمه علیهم السلام این کارو میکردن، یا پیامبر این کارو میفرمودن میکردن، شب میانداختن صبح میخوردن، صبح خورما رو میذاشتن شب میگن دیگه نمیذاشتن چند روز بمونه تا تبدیل به مسکر بشن در فرموده. خب این نبیز نبیز حرامه، و این روایت ناظر به این که میفرماید اشکال نداره و همون نبیز حلاله. شاهد این روایتی هست که در همین روایت دوم، شاهد این جواب پنجم روایت دوم هست، محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن معلب محمد از یه گفتن ثقتون، ولی مرحوم نجاشی میگه مستر بنت الحدیث. ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی خاطرتون بمونه، این ابو سمینه است. محمد ابن علی، علی حمدانی هم گفته میشه، محمد ابن علی ابو سمینه گفته میشه. این ضعیفون جدن، این آقا ضعیفون جدن، از کذابین گفتن، از کذابینه. یه مدت کوفه بوده، کوفه این همه شناختن این داره دروغ میبافه، اینا آمده از اونجا فرار کرده، آمده قوم. قوم هم یه مدت پیش احمد بن محمد بن عیسی بوده، بعد معلوم شده که بابا این باز حرفای نازور داره میزنه، احمد بن محمد بن عیسی اینا اخراج کرده، خیلی رو اخراج میکنه. این اونم این زنی که سهل بن زیاد اخراج کرده، بالاخره اینا اخراج کرده، اینا اینم باز از قوم اخراج کرده. این
واسینه ها،
ابو سمینه. خب قال اخبرنی سمعت بن مهران، که البته این سفه هست، بن مهران سفه هست. باز یه سند دیگری داره، هم اون سند هم این سند. و انا عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن علی الحمدانی، همون باز همون ابو سمینه هست. این روایت هر دو سندش مشکل داره. عن علی بن خیاط این مسئول، عن سمعت بن مهران که این اشکال نداره داره. ان کلبی نصابه، کلبی نصابه هم مشهوره. این روایت را مرحوم کافی کلینی در دو جای کافی نقل کرده، یکی در باب معرفت ائمه نقل میکنه، مفصل نقل میکنه کلبی نصابه، میگه ما آمدم مدینه ببینم که بالاخره این اهل بیت که مراجعه بکنم چی هست. گفتم برو پیش عبدالله بن حسن، رفتم سوالاتمو مطرح کردم، دیدم که نه بابا این جواب ها اصلا جوابی درست نمیدن. آمدم دوباره مسجد، گفتم بابا این اعلم اهل بیت کیه؟ گفتم برو جعفر بن محمد. رفتم پیش جعفر بن محمد، سوالات مطرح کردم، اون وقت ضمن اون سوالات همین سوال از نبیزه کلمی نصابه، هم در اونجا مفصل آورده، هم در یه باب نبیز هم آورده. مرحوم کلینی هم این قسمت نبیزش رو در باب نبیز آورده، اما اون مفصلش رو در باب همون حجج آورده.
مفصل هم همین
همین قسمت رو داره،
این محمد بن علی الحمدانی رو باز
هست. بله، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النبیز، از اون سه تا سوالی که میپرسه یکی از نبیز میپرسه که میخواد امامو امتحان کنه. فقال حلالون، ببینید امام فرمود که نبیز چیه و حلاله. فقال انا ننبذه فنتره فيه الاكر. حالا این آقا توضیح داد، این آقای کلبی نصابه گفت که ما این نبیز را درست میکنیم و نتره فيه الاكر. اکر همون رسوباتی که زیر روغن میمونه، اونا چی میگیم؟ ته روغن، تهنشین روغن میمونه، که مثلا اونا میگیم اکر، مثلا دردی هم میگن، مثلا دردی به عربی دردی هم میگن، ما به ترکی میگیم تورتی، مثلا هم دردی تورتی، حالا فارسیش من همون اون چیزی که زیر روغن جمع میشه، رسوباتی که زیر روغن جمع میشه. یه خنف رهو فی الاکر، یعنی دردی و زیت داخل اون میریزیم، و ما سوا زاله چیزهای دیگه هم میریزیم. نبیز میخواییم درست بکنیم، این همه اینها را میگاییم، همون دردی را میریزیم، نمیشتای دیگه را میریزیم، زعفران میریزیم، میخواد مشروب درست کنه دیگه. فقال شه شه، امام فرمود که این قبیحه، این شاه یعنی قبیحه، این چیز قبیحه، این چی میگی شما، این چی کار درست میکنی؟ تلکل خمرتون منتنه، همون خمره منتن، اون خمرهی که نتن هست و کثیف هست و اینا، همون شما درست میکنی. گلت جولت فداک فعی نبیزن تعنی، آخو شما فهمید نبیز حلاله، کدوم نبیز رو میدارم های حلاله؟ قال این اهل المدینه، همون نبیز حلاله بیان میکنه. شکو الى رسول الله صلی الله علیه و آله تغییر الماء، گفتن آب تغییر پیدا کرده، آب ها شور شده، فساد تبایه، حالا ما اینا میخوریم اصلا مزاجمون فاسد میشه، این آبی که الان بده. فعمرهم پیامبر عمر کرد ان ینبذو نبز کنن. این نبز کنن ناشی از این که یه مقدار خورما بذارن و مثلا یه روز صبر کنن. فکان الرجل یعمر خادمه ان ینبذ له. اون مردم اون خادمشون گفت که برای من نبیز درست کن. فیعمد الى کف من تمر، یک کفی به اصطلاح از تمر را میگرفت. فیقذفو بهی فی شن، اونم میرفت داخل شن. شن هم یک به اصطلاح مشک بزرگ بوده اون میشه. فمنه شربه و منه طهوره، اون مرد هم از اون میخورد هم اون طهارتش از اون انجام میداد. و قلت و کم کان عدد التمر الذی فی الکف، این که این یک کفی از مثلا چیز را تمر را خرما را میگرفت این چقدر بوده؟ و قال ما حمل الکف، مقداری که در دست جا بگیره دیگه. و قلت واحده و اثنته، گفتم یکی یا دوتا، یعنی یک کف یا دوتا کف، نه یک خرما یا دوتا خرما. معمولا داخل
دست بیشتر از
بله. یک کف خرما میرفت یا دوتا. فقال رو به مکانت واحده و رو به مکانت اثنته، حالا یا یک کف میرفت یا دوتا کف میرفت مثلا. و قلت و کم کانه یسه و شن ما هم، اون شنی که بوده اون چقدر آب میگرفته؟ فقال ما بین الاربعین لا ثمانی، 40 لیتر یا 80 لیتر آب میگرفته. الا ما فوق داده. فقلت به ای الارتال، به کدوم رتل ها میگید؟ فقال ارتال مکیال العراق، که نصف اون چیز مدید است دیگه، مثلا 600 داش میشد همون کور، 1200 تای عراقی میشد یک کور. بنابراین یه مشکی بوده دیگه، مشکی معمولی. میگه داخل اون مشکی معمولی که 80 تا رتل میگرفته یک کف دو کف مثلا خورما میرختن همون رو. بله. فقلت به عیل ارتال، فقال ارتال میکرد لنا. خب ببینید همین روایت را در نظر بگیرید، این روایت مفسر همون روایتی که قبلا فرمود، و همچنین روایت سوم که از مرحوم صدوق آمده، قال لا بأس بالوضوء بالنبیذ لأن النبی صلی الله علیه و آله قد توضع به و کان ذالک ما ان قد نبذت فی تمیرات، چند تا هم داخلش میانداختن و کان صافی ان فوقها فتوزع به، و فوق اون تمیرات یا بر تمیرات صاف بوده، یعنی آب مضاف نمیشده، آب تغییر پیدا نمیکرده، پس وضو میگرفته. این روایت همی که باز مرحوم صدوق از پیامبر مطرح می‌فرمایند، یعنی در آب در اون نبیز تغییری حاصل نمی‌شده. پس بنابراین روایت حریز را هم ما بپذیریم، بر همین حمل می‌کنیم. با این بیان در حقیقت این مشکل حل می‌شه. این روایت را ما می‌خونیم برای اینکه نشون بدیم که بیانات اهل بیت علیهم السلام یه مقدارش ناظر به اون فقه عامه، یعنی عامه یه مطالبی داشتن. خب این سوال میشه برای شیعه، چون با هم زندگی میکردن شیعه که جدا نبوده، و لذا میامدن از ائمه سوال میکردن، ائمه هم جواب میدادن. گاهی ممکنه جواب تقیه باشه، گاهی هم ناظر به اون چیزی که اون موقع بوده، مثلا اون قسم حلالش قسم حرامش اینا را بیان میفرمودن. بس بنابراین ما طبق این روایات نمیتونیم بگیم که نبیذ جزء مطهرات از حدث هست، روشن البته، ولی خب برای اینکه روایات را فهمیده باشیم و مراجعه کرده باشیم اینها را باز خوندیم. الحمدلله رب العالمین.